أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در جلسه قبلی درباره مشهوره ابی خدیجه هست. اما اینکه این روایت چرا به عنوان مشهوره معروف شده و روایت قبلی که از عمر بن حنظله بود به عنوان مقبوله معروف شده و از نظر علم درایه مقبوله و مشهوره با هم چه فرقی داره و اینا قائل در داخل در کدوم عنوان هستن؟ الان عبارت مرحوم آیت الله خویی معتبره ابی خدیجه بود، ولی در خیلی از کتاب‌های دیگه تعبیر به مشهوره ابی خدیجه می‌کنن. مثلا مرحوم مولا احمد نراقی رحمت الله علیه در کتاب مستند الشیعه در کتاب القضا وقتی که وارد میشه دقیقاً از این روایت تعبیر به مشهوره می‌کنه، از روایت عمر ابن حنظله تعبیر به معتبره می‌کنه، ببخشید تعبیر به مقبوله. الان کتابایی که دست منه، مثلا فرض میکنیم که کتابی دارم با عنوان القضا از آیت الله مهدوی هادوی، آیه هادوی، ایشون تعبیر به مشهوره داره. و کتاب دیگری که الان دست من هست کتاب تفصیل الشریعه تعلیف مرحوم آیت الله آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه. مرحوم آقای فاضل لنکرانی از این تعبیر، از این روایت تعبیر به ارسفان شریف بخصانجازی بیدید عبارتی شما پیدا کنم. ایشون هم در تعبیرات خودش تعبیر به مشهوره میکنه. عرض کردیم این عبارت خیلی معروف و مشهوره در حقیقت که تعبیر به مشهوره و مقبوله میکنن. درباره روایت ابی خدیجه تعبیر به مشهوره. الان صفحه 16 کتاب تفصیل الشریعه ایشون تعبیر کرده و اما ثبوت للفقیه الجامع للشرایط، یعنی ثبوت مقام قضاوت. میخوام بگیم مقام قضاوت ثابته در واقع. برای کی ثابته؟ برای للفقیه الجامع للشرایط. فقیهی که جامع شرایط هست برای او مقام فقال و مقام قضاوت ثابته. فیدل علیه ایزن روایاتون دالتون علا جعلهی کذاله، روایاتی که دلالت میکنه برای این که قاضی اینطوری قرار داده شده، یعنی جعل شده. مثل مشهوری ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال قال قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق، که حالا روایتشو بعد میخونیم. بعد دلیل دوم و مقبوله عمر ابن حنظله. ببینید از روایت ابی خدیجه تعبیر به مشهوره کردن و از روایت عمر ابن حنظله تعبیر به مقبوله کردن. تفصیل الشریعه کتاب القضا صفحه 16. یا مثلا دوستان عزیز، من اینجا باز کتاب دیگری در کتاب قضا دم دست من هست که براتون اشاره کنم، کتاب مبانی تحریر الوسیله هست. مبانی تحریر الوسیله از مرحوم آیت الله شیخ محمد مؤمن. و من اگر یادتون باشه قبلا هم از این کتاب مطلبی نقل کردم و گفتم که انصافا مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد مؤمن مردی ملا و دانشمنده و واقعا ایشون خودش را فدای انقلاب کرد. تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه در متن تحریر الوسیله اینه، ببینید میگه که اول قضا را تعریف میکنن، بعد میفرمان و منصب القضا من المناصب الجلیله الثابته من قبل الله تعالی للنبی. منصب قضا اول از ناحیه خدا برای پیغمبر اکبر و من قبله، یعنی از قبل پیغمبر، للائمه المعصومین علیهم السلام و من قبلهم للفقیه الجامع للشرایط الاتیه، فقیهی که جامع شرایط آتیه باشه. پس فقیهی که جامع شرایط باشه از طرف خداوند، از طرف رسولش، از طرف ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان یک قاضی منصوب در واقع نصب شده. حالا در پاورقی شما ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله شیخ محمد مؤمن رحمت الله علیه در توضیح این مطلب فرمودن که این منصب لا یکون بعد النبی الا لاوسیایی و اوسیاؤه هم الائمه المعصومون علیهم السلام. بعد از پیغمبر برای اوسیایش هست و اوسیایش منظور ائمه معصومین هست. فلا یمکن ان یکون لغیرهم، برای غیر ائمه معصومین علیهم السلام امکان ندارد قرار داده شود مگر به نسب هم و به قبله، با نسب ائمه علیهم السلام و از قبل اونها. و قد جعلوا منصب القضاء للفقهاء، منصب قضا را ائمه علیهم السلام برای فقها قرار داد. الان این دومین کتابی است که در شرح تحریر الوسیله من برای شما عبارتش رو میخونم، در واقع کتاب القضا دومین کتاب در واقع. و قد جعلوا منصب القضا للفقها به قولهم فی معتبر ابی خدیجه، ایشون از روایت ابی خدیجه به معتبر تعبیر میکنه، همونطور که آیت الله عظم آقای خویی به معتبره تعبیر کرده. معتبره به اعتبار روایته، یعنی موصوف محذوف روایته، معتبر به اعتبار حدیثه. من دوست دارم نکات ریز رم بگم، اجلهی نداریم در واقع دوستان عزیز، که اگر شما پیش یک استادی بخونید بعد اینجا معتبر نوشته، باید یکی معتبره تعبیر کرده، روشن باشه که چرا معتبر میگیم، چرا معتبره میگیم، چرا مشهور میگیم، چرا مشهوره میگیم. خب توی یک کتاب نوشته مشهور ابی خدیجه، توی یک کتاب نوشته مشهوره ابی خدیجه، توی یک کتاب نوشته مقبول عمر ابن حنزله، توی یک کتاب نوشته مقبوله عمر ابن حنزله. اینا دوستان عزیز با هم چه فرقی دارن؟ و قولهم در مقبوله عمر ابن حنزله که فرمود فالال آخر فتحصل، در آخر هم ایشون اینطوری میفرماد، فتحصل ان ثبوت منصب القضا انما هو فی طول ثبوته للائمه علیهم السلام، یعنی در طول ثبوت برای ائمه، کما ان ثبوته للائمه علیهم السلام در طول ثبوتی للنبی صلی الله علیه و آله و سلم. پس مقام قضاوت اول برای خداوند متعال، برای حضرت رسول قرار داده شده، و بعد برای ائمه علیهم السلام از طرف حضرت رسول قرار داده شده، و بعدم از طرف حضرات ائمه علیهم السلام برای فقهای جامع الشرائط قرار داده شده. دوستان عزیز، منصب قضا اینقدر مهمه، چیزی نیست که در واقع به سادگی انسان از کنارش بگذره، و به همین جهت هم هست که اگر یک قاضی دارای شرایطی باشه، یعنی مجتهد باشه، دیگه اونجا کسی حق نداره حکم او رو نقض کنه. دیگران نمیتونن یک فقیه دیگر و یک مجتهد دیگر بیاد بگه اون فقیه بی خود کرده که همچین مثلا فهم کنیم فتوایی همچین حکمی را صادر کرده در این مسئله ای که با هم مخاصمه داشتید. در واقع ببینید، من یک داستانی رو تعریف کردم و یک بار اشاره هم کردم، سبک غربی ها اینه که وقتی میخوان یک مطلبی رو خوب تثبیت کنن و نظریه را با مثال های تاریخی میرن پیدا میکنن و اون مثال های تاریخی رو در واقع دوستان عزیز بررسی میکنن. از جان استارت مثال زدم یک وقتی، یک مقاله ای از ایشون منتشر شده در کتاب در مجله کتابشناسی شیعه، در مجله کتابشناسی شیعه یک مقاله از ایشون منتشر شده، ایشون آمده یک بحثی کرده تقیه در نزد شیعه. شما نگاهید، جان استارت یک نویسنده مستشرق انگلیسیست که در دایره المعارف اسلامیه هم مقاله داره، یکی از کلگنده های غربی هاست، در دایره المعارفی که 14 جلد به زبان عربی هم توسط ابراهیم مدکور ترجمه شد و بعد دیگه رهاش کردن. دوستانی که انگلیسی بلدن میتونن به دایره المعارف بریتانیکا مراجعه کنن که دوره انگلیسی شده در کتابخانه دانشگاه رضوی داره، دانشگاه رضوی و آستان قدس رضوی داره. دوستان برای من اونجا بعضی وقتا مقالات رو توضیح میدن، در واقع از جمله برخی مقالاتی که جان استارت داره. این مقاله مقاله است که تو اون جوان است، یعنی در او دایره المعارف نیست، در مجله کتابشناسی شیعه آمده، یکی از دوستان ما که زبان انگلیسی خوب بلد بوده در قم اینو در واقع دوستان عزیز ترجمه کرده، ترجمه کرده. بعد در اون مقاله ایشون میاد میگه آقا تقیه را شیعه قائله، اقوال فقها رو میاره، خب اقوال فقها رو میاره و بعد میگه نگاه کنید، یکی از مصادیقی که تقیه را علمای شیعه به کار بردن در زندگی نامی شیخ بهایی، که شیخ بهایی وقتی که رحاله بود و جهانگرد بود و داشت به سرزمین های مصر و فلسطین و شام و اینا سفر میکرد، به قسطنطنیه رفت. در قسطنطنیه در دولت عثمانی وقتی که وارد شد، اونجا خودش را به عنوان یک فقیه شافعی معرفی کرد و به همین جهت فقیه شافعی، فقیه اهل قسطنطنیه که حنفی بود، بیشون اجازه روایی داد. دلیلش هم اینه که اون فقیه دولت قسطنطنیه، یعنی در حکومت عثمانی، می نویسه للفقیه الشافعی. شیخ بهایی رو نمیگه للفقیه شیعی، می نویسه للفقیه شافعی. ببینید با این قضیه را که از زندگی نامه شیخ بهایی آورده، جریان را خیلی ملموس کرده و در واقع گفته بله آقا اینا قائلن به تقیه، اینم نمونش. خدا رحمت کنه، من میخوام مثالی بزنم که وقتی که یک فقیه جامع الشرائط از ناحیه ائمه علیهم السلام منصوب باشه، دیگه حکم او را در مورد یک نزاعی اگر حکم کرد، دیگر فقیه دیگر نمیتونه بیاد نقض کنه. مرحوم آیت الله از معایه ها شیخ محمد باقر آیتی جازاری رحمت الله علیه که در سال 1353 فوت کردند و از شاگردان پنجگانه ممتاز درس میرزای شیرازی بودند، در کنار مرحوم علامه سید حسن صدر کاظمینی، در کنار مرحوم ارسلون چریف با سادت شما هاشم هادی هادوی بیرجندی که ایشون هم از شاگردای ممتاز بودن، در کنار مثلا همچی 4-5 تا از اون شاگردهای برجسته میرزای شیرازی. بعد ایشون مرحومه والدی متعریف میکرد که در یک قضیه در گازار اتفاق میفته، یک مردی میره به مرو بخارا، 20 سال خبری ازش نمیشه. این زنش هر منتظر تا بالاخره بعد از 20 سال به مرحوم شیخ مراجعه میکنه و شیخ طلاقش میده. خبر میبرن اینایی که باز از گازار رفتن به مرو و بخارا اونجا کار کنن که آقا زن تو هاشم محمد باقر طلاق داد. او از اونجا برمیگرد و میاد به گازار و این عدم و قداره میکشه که چرا هاشم محمد باقر زن مرا طلاق داده. میره پیش مرحوم شیخ، به هاشیخ اعتراض میکنه. هاشیخ در جواب میگه که اولا تو مثلا درست کاری نکردی، تو 20 سال نمیتونستی، الان چطور تو بلند شدی آمدی؟ تو یه کاغذی مینوشتی تو یه زنت خبر میداشت که تو زنده ای، این بیچاره را تو 20 سال در لا حول ولا گذاشتی، حول ولا گذاشتی، تو کار بزرگی کردی، بسیار خطایی کردی. اما این که من چرا طلاق دادم، ببینید فتوای فقهای مشهور ما مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی مثل اینا اینه که فقیه اگر زنی بعد از غایب شدن مردش به فقیه مراجعه کنه باید 5 سال به او فرصت بده. علامه هلی میگه اگر 100 سال هم فاصله بشه باز باید 5 سال فرصت بده، فرجه بده، تحقیق کنه از این ور از اون ور، بعد خاطر جمع بشن طلاق بدن. اما مرحوم شیخ میگه نه، به صرف اینکه 5 سال گذشت به فقیه مراجعه کرد، فقیه میتونه بلا فاصله طلاقش بده. و این قول شیخ یوسف بهرانی هم هست، قول صاحب عروه هم هست، قول فیض کاشانی هم هست. این سه نفر از 200-300 ساله اخیر این فتوا را دارن و مرحوم شیخ هم میگه این درسته، چون این با قضیه سهله سمحه دین ای بهتر میسازه، با بقای انسان ای بهتر میسازه. ما اگر یک زنی ما 30 سال مراجعه نکرد، بعد باید بگیم 5 سال دیگه برو وایستا که میره دیگه، نه 5 سال وایستاد نیامد طلاق میده دیگه، باز او آمد بره یک زن دیگه بگیره برای خودش. مرحوم شیخ وقتی که در مقابل آقا وای میسته میگه که تو چرا؟ بعد مردم میان یک نامه ای مینویسن با سید ابوالحسن اصفهانی که آقا شما از هاشیخ تقاضا بفرمایید با شیخ که ایشون به فتوای شما عمل نکرده باشه، نه به فتوای خودش. مرحوم شیخ گفته بود من مجتهدم. مرحوم شیخ در بیرجند ما در قهستان معروف به مفتی الفریقین بود، یعنی نه تنها مفتی شیعیان بود بلکه اهل سنت از کابل و قندهار و بلخ و تمام مناطق بخارا و اینا تا هند فتا استفتاءات خودشون را می آوردن پیش شیخ که نقل میکنن که وقتی ایشون در فقه وارد میشد اصلا حنفی ها خیال میکردن مثل فقه ابو حنیفه میگه. نگاه کنید مجتهدی حتی مثل سید ابوالحسن نمیتونه بیاد بنویسه که آقا من حکم شما را نقض کردم باید این زن به مردش برگرده، نمیشه دیگه. این همین ها همینی که ما الان داریم خدمت شما عرض میکنیم که قاضی منصوب من قبل الله تعالی اگر باشه، بعد من قبل رسول باشه، بعد من قبل المعصومین، در حقیقت در طول هستن، این معناش همینه. یعنی فتوایی که میده، نقض جریانی رو که حلاجی میکنه و حکم میکنه، حکم او در واقع حکم الله میشه. پس مشهوره ابو خدیجه دوستان عزیزم دلالت بر این مطلب داره. الان مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در صفحه 16 از جلد 40 جواهر الکلام از این روایت تعبیر به خبر میکنه. خب خیلی مهمه که چرا صاحب جواهر تعبیر به خبر کرده ها، اینو ما باید بررسی کنیم. چرا مرحوم صاحب جواهر تعبیر به خبر میکنه؟ معلوم میشه در نزد صاحب جواهر روایت معتبر نیست. چرا مرحوم آیت الله خویی تعبیر به معتبره کرد؟ چرا برخی بزرگان ما که الان نقل کردیم، مثل آقای هادوی، مثل مرحوم آقای مؤمن، مثل مرحوم آقای فاضل لنکرانی، تعبیر به مشهوره کردن، مثل مرحوم مولا احمد نراقی، گفتم در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما جلد بله در کتاب مستند و شیعه، ایشون تعبیر به مشهوره میکنه. خب چرا فقهای ما اینطوری تعبیرات گوناگونی دارن از یک روایت؟ خبر تعبیر میکنن، معتبره تعبیر میکنن، معتبر تعبیر میکنن، مشهوره تعبیر میکنن، مشهورم تعبیر میکنن. اینا وجه خاصی داره یا نه؟ اینا در حقیقت از یک مثلا سرچشمه گرفتن. مرحوم آیت الله، مرحوم صاحب جواهر که میگه خبر، نظرش چیه؟ یا مرحوم آیت الله خویی که میفرماد معتبره، نظرش چیه؟ یا بعضی بزرگان دیگه که فرمودن مشهوره، نظرشون چیه؟ الان من کتاب دیگری رو برداشتم، کتاب القضا رو باز کردم، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، مرحوم آیت الله العظما آقای اصحاب سید احمد خانساری رحمت الله علیه، متوفای 1405. این بزرگوار در صفحه 5 کتاب خودشون میفرمایند جلد 6 و 7، در جلد 6 و 7 میفرمایند و بهی یقید خبر ابی خدیجه، چون هم تعبیر به خبر کرده. چطور شد که مثل مرحوم آیت الله العظما آقای خانساری از این تعبیر به خبر میکنن، در حالی که از روایت عمر ابن حنظله تعبیر به مقبوله کرده؟ ایشون دو بار در صفحه 6 واژه مقبوله را به کار برده. دوستان عزیز، من این مطالب را خدمت دوستان عرض کردم که جهتش روشن بشه و جهتش زمانی روشن میشه که ما سندش رو انشاءالله خدمتتون بخوانیم. سندی که مرحوم عرض خدمت شریف با سعادت شما شیخ طوسی نقل کرده و سندی را که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علی آورده. یعنی دو تا سند ما برای این روایت داریم، اما باید بگیم در واقع آیا این روایت مشکلی داره یا نه؟ مشکلی داره یا نه؟ که چه مشکلی اگر داره، مشکلش چیه که مرحوم اصحاب شریف با سعادت شما صاحب جواهر فرموده خبر در واقع؟ خیلی خوب، اینم مطالبی بود که تا اینجا در این جلسه گفتیم و انشاءالله دنباله بحث را که بررسی سند این روایت باشه میذاریم برای جلسات بعد که دقیق انشاءالله راویانش را بررسی کنیم و بهش برسیم. فصلی الله علی محمد و آله الطیبین.